بگو او است خدای یکتا، خدایی که در حاجت به او رو کنند، نزاده است و نزاده شده است و هیچ کس همتای او نیست. بسم الله توحید. بسم الله باب قرآن است و ظاهری دارد و باطنی. خداوند متعال می فرماید روزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند می گویند درنگی کنید تا از نورتان فروغی گیریم، گویند به عقب خیش یعنی دنیا بازگردید و از آنجا نور بطلبید. میانشان دیواری برآورند که بر آن دیوار دری باشد، باطنش یعنی درون آن رحمت باشد و ظاهرش یعنی بیرون آن عذاب. این سور یا در سوره توحید است که هر کس از بسم الله وارد قرآن شود، باطن بسم الله که رحمت یعنی الرحمن الرحیم است او را در بر می گیرد و هر کس بیرون که جای تاریکی و ظلمت است بماند، ظاهر بسم الله که نقمت و عذاب یعنی الواحد القهار است با او روبرو می شود. بسم الله دری است که باطنش یعنی درونش بسم الله الرحمن الرحیم و ظاهرش یعنی بیرونش بسم الله الواحد القهار می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره ها ذکر شده است، اما بسم الله الواحد القهار در ابتدای سوره توبه که خطاب به کسانی است که دشمنی و جنگ با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را برگزیدند نیامده است، زیرا کسی که چیزی را بیان کرده ضدش را نیز بیان نموده است، چرا که خدای سبحان از در رحمت با خلقش رویارو می شود مگر کسانی که ظلم و فساد و بیداد را برگزیدند که خداوند سبحان با اینها از در خشم و عذاب وارد می شود. اصل بر رویارو شدن با رحمت است و رویارویی با خشم و عذاب استثنا می باشد. بسم الله هر سوره از یک سو ارتباط تنگاتنگی با محتوای سوره دارد و از سوی دیگر با بسم الله سوره فاتحه نیز مرتبط می باشد. در کتاب متشابهات جلد 1 سوال 5 آمده است، پرسش: آیا بسم الله سوره فاتحه با بسم الله های بقیه سوره های قرآن متفاوت است و آیا بسم الله جزئی از سوره است؟ پاسخ: بسم الله سوره فاتحه اصل و ریشه است و بسم الله در سایر سوره های قرآن صورتی برای جزئی از این اصل می باشد که نمایانگر آن جزء هستند. همه قرآن در سوره فاتحه و سوره فاتحه در بسم الله آن است و هر بسم الله قرآن در بسم الله سوره فاتحه مستتر می باشد. بسم الله در سوره فاتحه آیه ای از آیه های آن است، در حالی که بسم الله در سایر سوره ها جزئی از سوره هستند ولی آیه ای مستقل از آیات آن سوره نمی باشند. نام های سگانه یعنی الله، الرحمن و الرحیم در لاهوت یا همان ذات اقدس الهی ارکان اسم اعظم 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 یعنی هو هستند. نام های سگانه همان مدینه کمالات الهی هستند، یعنی الله که درب ظاهر یعنی بیرون و درب باطن یعنی درون دارد، یعنی الرحمن الرحیم. این نام های سگانه در خلق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشند، یعنی مدینه علم یعنی شهر دانش. محمد صلی الله علیه و آله و سلم و درب ظاهر و باطن آن علی و فاطمه علیهما السلام می باشند. این نام های سگانه ارکان اسم اعظم اعظم یعنی الله الرحمن الرحیم می باشند. بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام را بخوانید برای او نام های نیکو است و این نام های سگانه یعنی محمد، علی و فاطمه خود اسم اعظم هستند. پس محمد از خدا است و او کتاب خدا، بلکه او تجلی خداوند در خلق است و علی و فاطمه از رحمت خداوند هستند، پس آنها الرحمن الرحیم می باشند. و از رحمت خیش به آنها ارزانی داشتیم و برای آنها زبان نیکوی بلند مرتبه قرار دادیم. مریم 50. بسم الله سوره فاتحه حقیقت است و بسم الله در سایر سوره ها نمایی غیر کامل یعنی جزئی از این حقیقت است و هر یک جهتی از جهات آن را منعکس می کنند. گویا بسم الله سوره فاتحه در مرکزی قرار می گیرد که مجموعه ای از آینه ها آن را احاطه می کنند. هر کدام از این آینه ها نمایی از جهت معینی از آن را که از دیگری متفاوت است منعکس می کند و در این حال همه سوره ها در حقیقتی واحد مشترک می شوند. همانطور که همه آنها با حقیقت مشترک می شوند چرا که هر کدام جهتی معین از آن نور اصلی را منعکس می کنند. پس اگر قرآن را با عقل خود تجسم نمایی، بسم الله سوره فاتحه را همانند نقطه ای می یابی که همه قرآن گرد آن می چرخد. حتی تورات و انجیل و هر آنچه را که همه پیامبران و فرستادگان علیهم السلام با خود آوردند. پس بسم الله سوره فاتحه رسالت، ولایت، سرآغاز و نهایت است. از آنجا که هر بسم الله روایتگر بعدی از ابعاد بسم الله سوره فاتحه است، لذا بسم الله این سوره روایتگر توحید می باشد. کندوکاف درباره بسم الله این سوره حول توحید می چرخد. در اینجا سه نام وجود دارد که عبارتند از الله، الرحمن و الرحیم. الله اسم ذات یا کمالات الهی است و الرحمن و الرحیم در ذات است و از این در درهای دیگری به تعداد اسامی خدای سبحان و متعال منشعب می گردد. الرحمن دری است که اسامی خداوند سبحان و متعال از آن انشعاب می یابد، چرا که در تعامل با رحمت می باشد تا که مصیبت ها و شداید بر خلقی که بر خیشتن نگاه می کند و از پروردگارش غافل است سخت و شدید نگردد. اولین مرتبه توحید شناختن شامل بودن تمامی این اسماء در ذات الهی است، یعنی اینکه الله رحمان رحیم است در حالی که رحمت ذات او است و همچنین الله قادر است در حالی که قدرت ذات او است و شناخت اینکه تمامی این اسماء از در رحمتی که درونش رحیم و بیرونش رحمان است منشعب شده است و شناخت اینکه تمامی این اسماء از ذات جدا و منفک نبوده بلکه عین ذاتند و شناخت اینکه تمام این اسماء و صفات به دلیل نیاز خلق به آنها است و لذا وجود آنها ناشی از نیاز خلق است نه از روی تعلق داشتن آنها به خداوند سبحان و متعال. خداوند سبحان و متعال با ذات بر خلق تجلی یافت تا شناخته شود. خدای سبحان گنجی بود و خلق را آفرید تا شناخته شود و شناخت او سبحان و متعال با شناخت ذات یا الله میسور است و غایت معرفت پیدا کردن به خدا معرفت به ناتوان بودن در شناختن او سبحان و متعالا از آنچه شریک می دارندش می باشد، یعنی عجز از شناخت او در مرتبه کن یا حقیقت. معرفت ذات یا الله تنها از طریق درب یا از رحمان رحیم حاصل می شود و برای کسب این معرفت تمام عوالم با این نام های سگانه گشوده شده است. الله، الرحمن، الرحیم. لذا ما می بینیم که کتاب خدای سبحان و تعالی که برای خواندن نگارش شده است یعنی قرآن و کتاب جهان هستی یعنی کون یا خلایق با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده اند. قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم افتتاح شده و خلایق یعنی کون و هستی با خلقت محمد و علی و فاطمه آغاز گشته است. ایشان علیهم السلام تجلی الله الرحمن الرحیم هستند. در پیش گفتار بیان داشتم که منازل قمر همان آل محمد علیهم السلام ائمه و مهدیون هستند و ایشان دربهای شناخت و معرفت می باشند. خداوند متعال می فرماید از تو درباره هلال های ماه می پرسند
بگو برای آن است که مردم وقت کارهای خیش و زمان حج را بشناسند و پسندیده نیست که از پشت خانه ها به آنها داخل شوید. پسندیده آن است که پروا کنید و از درها به خانه ها درایید و از خدا بترسید تا رستگار شوید. این موضوع به وضوح بر شما آشکار می سازد که دلیل آمدن حروف مقطعه که آنها را این گونه نام نهاده اند در کتاب قرائت شده یعنی قرآن بلا فاصله پس از بسم الله و در ابتدای سوره ها چیست؟ علت پیشی گرفتن آنها در کتاب قرائت شده یعنی قرآن به دلیل پیشی گرفتن آنها در کتاب هستی است. بسم الله به وحدت اشاره دارد. الرحمن الرحیم در معنای عام متحد و یک پارچه هستند و این دو در به ذات الهی یا الله می باشند. الرحمن بیرون یا ظاهر و الرحیم درون یا باطن آن و باب یعنی درب درون ذات است و از آن آنچه در ذات است تراوش می کند. بنابر این باب همان ذات است. بگو چه الله را بخوانید چه رحمان را بخوانید هر کدام را که بخوانید نام های نیکو از آن او است. بسم الله بر حسب باطن سوره های قرآن به احدیت ذات الهی یا الله اشاره دارد، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، و بر حسب ظاهر سوره های قرآن یعنی بسم الله الواحد القهار نیز به یگانگی اشاره دارد. بنابراین الواحد القهار دروازه ذات است که از الرحمن الرحیم تراوش یافته است. بین قهر و رحمت تناقضی وجود ندارد. قهر هنگامی که باشد قطعاً برای محقق شدن عدلی است که از رحمت ناشی می شود و نه چیز دیگر. تصور نمی کنم هیچ فرد مؤمنی شک داشته باشد که قهر خدای سبحان و متعال از غیر خودش در راستای تحقق عدل یا حکمت بالغش نباشد. بنابراین قهر او بر ستمگران همان انصاف برای مؤمنین و محقق شدن عدالت است که در نتیجه به رحمت باز می گردد. اگر مرگ انسانی که قهر خدای سبحان و متعال در موردش جاری شده است وجود نداشت، برای مؤمن بعد از رسیدن به شناخت حقیقت این دنیا و کشف آن در این دنیا جز رنج و اندوه باقی نمی ماند. یا مؤمنی می شد سال خورده یا با ضررهای بزرگ جسمانی که بر اثر آزار و اذیتهای مستمر در این حیات دنیوی که به سبب ضعف جسمانی وی بر وی عارض شده است. بنابراین مرگ رحمت است و بلکه کسی که کلام مرا درک و در آن تدبیر می کند متوجه می شود که مرگ جسمانی مادی برای مؤمن در حقیقت زندگی و ارتقا می باشد و در نتیجه در هر حالت و بر هر اساس مرگ برای مؤمن رحمت است. پس الواحد باطن باب است و القهار بیرون یا ظاهر باب و نتیجه این دو نیز یکی است و این دو در عالم واقع یعنی عالم خارج با هم یکی و یک پارچه هستند، همانطور که الرحمن و الرحیم در معنا یکی اند برای پرهیز از تعدد یا جدایی آنها در عالم خارج. زیرا که واحد حقیقی بر هرچه ما سوای آن است غلبه و چیرگی دارد و نیز قاهر حقیقی بر هرچه غیر او است واحد حقیقی می باشد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دعای صباح می فرماید فیا من توحد بالعز و البقاء و قهر عباده و بالموت و الفناء. ای آن که در عزت و بقا یگانه است و بندگانش را به مرگ و فنا مقهور خود ساخته است. و نیز این باب یا دروازه در ذات یا الله فنا را در بر گرفته و شامل شده است. شاید ذکر این نکته مطلب را پخته تر کند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با بسم الله الرحمن الرحیم فرستاده شد و فرستادن قائم علیه السلام با بسم الله الواحد القهار می باشد. بنابراین محمد صلی الله علیه و آله و سلم و وصی او علی علیه السلام طبق جفر سفید عمل کردند و قائم علیه السلام و وصی او بر اساس جفر سرخ عمل می کنند، یعنی قتل و نپذیرفتن توبه در برخی موارد. همانطور که در حدیثی از رفید غلام ابو حبیره نقل شده است که گفت از امام صادق علیه السلام پرسیدم ای پسر رسول خدا فدایت شوم، آیا حضرت قائم علیه السلام با اهل سواد یعنی اهل عراق به سیره حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام عمل می کند؟ حضرت علیه السلام فرمود نه ای رفید، علی ابن ابی طالب علیه السلام درباره اهل سواد طبق جفر سفید رفتار کرد، یعنی با ملایمت، و حضرت قائم علیه السلام با عرب طبق جفر سرخ رفتار خواهد کرد. رفید گوید پرسیدم فدایت شوم جفر سرخ چیست؟ حضرت انگشت خود را به حلقش کشید و فرمود این گونه رفتار می کند، یعنی سرهای دشمنان را می برد. بعد از آن فرمود ای رفید، البته با هر اهل بیتی مجیب و جواب دهنده ای است که بر کرده های اهل خود شاهد است و برای امثال آنان شفاعت کننده است. ذات یا الله پس از ملاحظه فنا شدن تمام اسماء در آن به یگانگی اشاره دارد و این فنا شدن به خلق اشاره دارد، تا این نکته را گوش زد کند که هر کمالی یا اسمی از اسماء ذات است و توجه باید به توحید حقیقی باشد که همان توجه به حقیقت و کن و خالی شدن از هر نوع شناخت و معرفت است و نیز اقرار به عجز مطلق از هر نوع شناخت و معرفتی بجز اثبات ثابتی که ها در هو به آن اشارت می نماید و شناخت عجز و ناتوانی از معرفتی که واو هو به آن اشاره دارد، و این توجه همان توجه به اسم اعظم 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 است و این همان عبادت حقیقی است و این همان توحید حقیقی است، و هرچه پایین تر و غیر از آن باشد درجاتی از شرک متناسب با مرتبه اش به شمار می رود. بنابراین کسانی که ذات یا الله را می پرستند به نسبت این مرتبه از جایی که خود آگاه نیستند مشرکند، چه برسد به دیگران. خدای متعال می فرماید و بیشترشان به خدا ایمان نیاورند مگر با شرک. پس باید که ذات یا الله قبله ای برای کن و حقیقت باشد که این مقصود و منظور عبادت است و نه غیر آن. برای توضیح بیشتر این مطلب خاطر نشان می کنم که بسم الله حاوی سه اسم است: الله، الرحمن و الرحیم. اگر بگوییم که بسم الله باب توحید است، این اسماء همان باب ها هستند و به وسیله آنها توحید شناخته می شود. لذا حداقل ما به بازشناسی اجمالی حد و مرز این اسماء و معانی آنها نیازمندیم. الله اسم ذات الهی و جامع صفات کمال است. در حقیقت الله صفت جامع صفات است و معنی الله یعنی کسی که در نیازمندی ها به او روی آورند، یعنی موجودی که برای برطرف سازی نقص از هر جهت او را قصد می کنند. الرحمن اسم ذات الهی و صفتی از صفات کمال است که در الله پیچیده و فنا شده است. الرحمن در دنیا و آخرت است، ولی در امور دنیوی اولویت دارد به دلیل وسعت و شمول رحمتی که در آن است. الرحیم اسم ذات الهی و صفتی از صفات کمال است که در ذات الهی یعنی الله فنا و پیچیده می باشد. الرحیم در دنیا و آخرت است، ولی در امور اخروی اولا است به دلیل شدت رحمت در آخرت. من این موضوع را در تفسیر سوره فاتحه بیان داشتم، می توانید به آنجا مراجعه نمایید. این دو اسم یا دو صفت یعنی الرحمن و الرحیم در حقیقت یک اسم و یک صفتند و بین آنها تفاوت و تمایز واقعی وجود ندارد، بلکه اینها دو چهره یک حقیقت واحد که همان رحمت است می باشند و این دو باب ذات هستند. الرحمن بیرون یا ظاهر باب و الرحیم درون یا باطن باب است. اینجا این دو اسم با هم یکی شدند و برای ما جز یک پارچگی رحمت با الله یا ذات الهی چیز دیگری باقی نمی ماند. شخص دارای فطرت سالم برای کسب معرفت نسبت به خدای سبحان نیاز ندارد که به مشقت افتد، جستجو کند و موشکافی ورزد. زیرا این خدا همان کسی است که در نیازها و هوایجش به سوی او رو می کند. همه کسانی که به او توجه می کنند یا رو می آورند، افرادی اسیانکار و مقصرند که برترین و با فضیلت ترین آنها کسی است که به نفس خودش نظاره می کند ولو زیر چشمی. حال خدا بر چه اساسی به آنها عطا فرماید؟ آیا بر اساس عدل که عبارت است از قرار دادن هر چیزی در جایگاه خودش؟ اینکه شما سلاح در اختیار بگیری که با شما سر جنگ دارد در حالی که او ستمگر است، آیا قرار دادن هر چیزی در جایگاهش محسوب می شود؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برترین خلق خدای سبحان در روبرو شدن با حضرت حق به رحمت نیازمند شد، حال چه برسد به بقیه مخلوقات. حق تعالی آن رحمت را به او عرضه نمود، چنان که می فرماید سبوح قدوس منم پروردگار فرشتگان و روح، رحمتم بر خشمم پیشی گرفته است. آنگاه پیامبر عرض کرد خداوندا از ما درگذر و بیامرز. این وضعیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، پس حال و روز سایر مردمان چگونه می باشد؟ ابو بصیر از امام صادق علیه السلام پرسید و گفت جانم به قربانت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چند بار به معراج رفت؟ حضرت علیه السلام فرمود دوبار. جبرئیل او را در موقفی متوقف نمود و گفت بر جای خود باش ای محمد، در جایگاهی ایستاده ای که هیچ فرشته و پیامبری در آن نایستاده است. پروردگارت ندا می دهد. فرمود ای جبرئیل چگونه ندا می دهد؟ جبرئیل گفت او می فرماید سبوح قدوس منم پروردگار فرشتگان و روح، رحمتم بر خشمم پیشی گرفته است. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد خداوندا از ما درگذر و بیامرز. فرمود و همانطور که خدا فرموده قاب قوسین او ادنا، یعنی تا به قدر دو کمان یا نزدیکتر. فاصله پیامبر تا مقام ربوبی به اندازه دو کمان یا کمتر از آن بود. ابو بصیر گفت جانم به قربانت، مراد از قاب قوسین او ادنا چیست؟ فرمود میان دو طرف کمان تا سر آن، و فرمود میان این دو حجابی می درخشید و خاموش می شد. این مطلب را نفهمیدم جز اینکه فرمود زبرجدی است. پیامبر گویی به اراده خدا از میان سوراخ سوزن به نور عظمت الهی نگریست. آنگاه خدا فرمود ای محمد. حضرت عرض کرد لبیک پروردگارم. خدا فرمود پس از تو چه کسی برای امتت خواهد بود؟ عرض کرد خدا داناتر است. فرمود علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و سرور مسلمانان و رهبر شرافتمندان. سپس امام صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمود ای ابا محمد، به خدا سوگند ولایت علی علیه السلام از زمین بر نخواست، بلکه به طور شفاهی از آسمان آمد. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از چه چیزی طلب عفو و بخشش کرده است؟ آیا برای خطا و تقصیری بوده است؟ یا اینکه کلام آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم لغو بوده و معنایی بر آن وارد نمی شده است؟ حاشا، بسی دور است از او، در حالی که آن حضرت پیامبری کریم و حکیم و برترین فرزند آدم علیه السلام است. خداوند سبحان و متعال رحمت را پیش انداخته و بیان فرموده که رحمت او بر غضبش سبقت گرفته است. و هنگامی که با این سخن با پیامبر اکرم رویارو شد، سخنی که از آن احساس می شود که گویی خداوند با کسی که مستحق خشم و غضب است تکلم فرموده است، ولی خداوند می خواسته است با رحمت با او روبرو شود. سپس حق تعالی پیروزی نمایانی یعنی فتح مبین برای او مقرر داشته و گناهی را که به خاطر آن مستحق غضب شده را از او آمرزیده است، و این گناه همان انانیت و منیت است که بدون آن چیزی جز خدای یگانی قهار بر جای نمی ماند. ما برای تو پیروزی نمایانی را مقرر داشته ایم تا خدا گناه تو را آنچه پیش از این بود و آنچه پس از این باشد برای تو بیامرزد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را به صراط مستقیم راه نماید. بدون شائبه ظلمت و عدم برای انسان انسانیتی باقی نمی ماند و جز خدای واحد قهار چیزی بر جای نمی ماند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از فتح و پیروزی بین فنا که جز خداوند یگانه قهار چیزی بر جای نمی ماند و بین بازگشت آن حضرت به انانیت و هویتش در نوستان بود. آن حضرت حجاب بین خلق و حق و برزخی بین خدا و خلقش می باشد. اگر صاحب چنین مقام عظیمی نیازمند آن باشد که با رحمت به او نگریسته شود، درباره سایرین چه می توان گفت؟ در خصوص خلق خدا که با او که به او رو می کنند، او رحمان رحیم است و بلکه حتما و لابد باید چنین باشد، وگرنه آنها به دلیل تقصیر و کوتاهی که دارند ناامید و دست خالی برمی گردند. بنابراین الله و رحمان برای ما یکی است، بلکه در حقیقت نیز این دو یکی هستند. پس باب یا رحمان همان شهر کمالات الهی یا الله است و به وسیله آن آنچه در شهر است شناخته می شود و با آن فیض الهی به سوی خلق متجلی گشته ظهور می یابد. خدای تعالی می فرماید بگو چه الله را بخوانید چه رحمان را بخوانید، هر کدام را که بخوانید نام های نیکو از آن او است. حال که یک پارچگی این اسماء در ذات الهی یا الله و فنایش در آن آشکار شد، دانستیم که یگانگی یا احدیت در ذات الهی یا الله سبحان و متعال محقق شده است و این همان نخستین مرتبه مقصود در توحید است و این همانطور که پیشتر گذشت یگانگی جمیع اسماء و صفات در ذات الهی یا الله یگانگی حقیقی است، یعنی الله واحد احد است و تمام اسماء و صفات عین ذات اویند، نه ارضی که ذات با آنها توصیف می شود و نه جوهری که از آن ترکیب یافت باشد. پس او الله رحمان قادر الی آخر است، همانطور که حق تعالی فرموده است او است خدای یگانه، هیچ خدایی جز او نیست، دانای نهان و آشکار و بخشاینده مهربان است. او است خدای یگانه که هیچ خدایی جز او نیست، فرمان روا است، پاک است، عاری از هر عیب است، ایمنی بخش است، نگهبان است، پیروزمند است، با جبروت است و بزرگوار است و از هرچه برای او شریک قرار می دهند منزه است. او است خدایی که آفریدگار است، صورت بخش است، اسمهای نیکو از آن او است، هرچه در آسمان ها و زمین است تسبیح گوی او است و او پیروزمند و حکیم است. حقیقت آن است که این مرتبه از توحید خالی از نوعی شرک نیست به دو دلیل. دلیل اول، ما نمی توانیم مجموعه زیاد و کثیری از اسماء را ملازم و همراه با ذات الهی طبق اوهام خودمان بالا ببریم، حتی اگر این کثرت اعتباری باشد. الله همان رحمان، رحیم، قادر، قاهر، جبار، متکبر، علیم، حکیم و غیره است و این کثرت گرچه مختل کننده یگانگی ذات الهی یا الله نیست، ولی به هر حال کثرت است و معنای کثرت را در بطن خود دارد و لذا در مرتبه ای بالاتر از این مخل توحید می شود. امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید سرآغاز دین خداشناسی است و کمال شناخت خدا باور داشتن و تصدیق او است و کمال باور داشتن خدا شهادت به یگانگی او است و کمال توحید و شهادت بر یگانگی خدا اخلاص برای او است و کمال اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است، زیرا هر صفتی نشان می دهد که غیر از موصوف است. دلیل دوم از منظر الوهیت است، اینکه ما در نیازهای خود به سوی ذات الهی روی می آوریم نشان می دهد که رابطه ما با حضرت حق به هر حال خالی از چشم داشت و نیاز به صد و رفع نقص از جهتی خاص نیست که واقعیت نیز همین می باشد. بنابراین چون این عبادتی در بهترین حالتش به جهت طلب کمال و رفع نقص و ناخالص می باشد و این خود مرتبه ای از شرک است. اخلاص حقیقی یعنی چشم پوشیدن از هرچه ما سوای خداوند سبحان است، حتی از انانیت و هویت. این همان مقصود سزاوارتر و شایسته تر و بلکه مطلوب اصلی است. بنابراین توحید واقعی پس از شناخت فنای تمام اسماء و صفات در ذات الهی، سپس فنای ذات الهی در حقیقت یعنی فنای الوهیت در حقیقت خدای سبحان حاصل می گردد. این نیز به نوبه خود محقق نمی شود مگر با فنای انانیت و هویت و شخصیت انسان، تا جایی که جز شاهد غایب سبحان و متعال چیزی باقی نماند و خداوند از آنچه به او شرک می ورزند منزه است، سبحانه و تعالی اما یشرکون. و بر این فطرت خداوند انسان را آراست. انسان صورت لاهوت است. پس انسان با این سخن که این مقام از من پوشیده شده است، بهره خودش را نباید ضایع کند. بلکه حق چنین است و حق را به شما میگویم که او باب یا دروازه بازی است برای همه و بسته نمی شود تا بر پایی ساعت، و زیان دیده کسی است که بهره اش را ضایع و تباه سازد. اگر قرار باشد که لفظی بر او دلالت کند، این لفظ هو یعنی ضمیر غایب است که ها به اثبات ثابت و واو به غیبت غایب دلالت دارد. ضمیر غایب به غیبت اشاره دارد و غایبی که ضمیر غایب به او اشاره دارد مجهول مطلق نیست. بنابراین ضمیر غایب با چشم پوشی از تفصیل گفته شده به غیبت غایب و اثبات یا ثابت بودن وجود اشاره دارد. چون این توجه و رویاوردنی که از این معرفت و شناخت به دست می آید همان توجه صحیح است، زیرا توجه به حقیقت و کن هست. این همان توحید حقیقی و راستین می باشد. توحید حقیقت و کن یا اسم اعظم 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 یا اسم مکنون مخزون یعنی پوشیده نگه داشته شده است که پس از فنای انانیت و بقای الله از درون آدمی می جوشد. این نهایی ترین مرتبه مطلوب در توحید است و بسم الله توحید و سوره توحید به آن اشاره می کند که در ادامه نیز شرح داده خواهد شد. از آنجا که بسم الله سوره توحید کلید توحید راستین است و باب و حجاب کن و حقیقت می باشد و از آنجا که توحید غایت فرزند آدم است، به قرائت سوره توحید در نمازهای واجب و مستحب قبل از خواب، پس از بیدار شدن از خواب، پس از نماز واجب، در نماز وصیت، در نماز ناشعت اللیل و غیره اهتمام فراوانی لحاظ شده است و نماز سید و سرور موحدین پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام نیز چنین است که سوره توحید را باید 200 مرتبه در آن بخوانی. هیچ روزی بر انسان مؤمن نمی گذرد مگر اینکه سوره توحید قرائت می شود، گویی قرین و همنشین سوره فاتحه است و چه نیکو قرینی است. بدان که غرض از این غایت عظیم یعنی توحید شناخت خدای سبحان و متعال است و این همان هدف خدا از آفرینش انسان است. از این رو کسی که این هدف را ضایع و تباه کند همه چیز را از دست می دهد. جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریدم، یعنی تا بشناسد. تحقق این هدف و دستیابی به این شناخت محقق نمی شود مگر با توحید، و توحید حقیقی نیز از طریق الفاظ و معانی محقق نمی شود بلکه به وسیله عمل و اخلاص ورزی برای خدای سبحان حاصل می گردد، به گونه ای که بنده وجه خدای سبحان در زمینش یا الله در خلق بشود. و همین دلیل است که پیشتر گفتم توحید راستین و حقیقی توحید حقیقت و کن یا اسم اعظم 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 یا اسم مکنون مخزون یعنی پوشیده نگه داشته شده است که پس از فنای انانیت و بقای الله از درون آدمی می جوشد.